ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد افزایش حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل. در مورد افزایش تلفات حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل و مطالب دیگر، برنامه های هفتوار را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفت پس از این بالای شورشیان تندرو در افغانستان فشار بیشتر وارد خواهد شد. صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کردند. و وزیر خارجه عراق میگوید نیروهای دولتی 70% تل عفر، یکی از پایگاه‌های مهم داعش را دوباره تصرف کردند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفت پس از این بالای شورشیان تندرو در افغانستان فشار بیشتر وارد خواهد شد. جنرال جان نیکلسن در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی امروز ابراز امیدواری کرد که این فشارها طالبان را وادار به پایان دادن جنگ و پیوستن به پروسه صلح بسازد. جنرال نیکلسن همچنان از ایران و روسیه خواست در مبارزه با شورشیان در افغانستان کمک کنند. جنرال نیکلسن امروز در گفتگوی با رادیو آزادی همچنان گفت که مبارزه مشترک با شورشیان به ویژه با سود ایران و روسیه نیز است.
او میگوید روسیه و ایران منافع مشترک با دولت افغانستان دارند. ایران نمیخواهد شاهد گسترش داعش به این کشور باشد. روسیه نمیخواهد داعش با آسیای مرکزی گسترش یابد. همزمان با این نیروهای افغانند که بر ضد داعش میجنگند. پس ما از این دو کشور میخواهیم که در این راستا از دولت افغانستان حمایت کنند. گفتگوی مفصل رادیو آزادی با جنرال نیکلسن را روی صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی هم دیده و شنیده میتونید. آدرس ماست facebook.com/azadiar و azadiradio.org. صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کردند. جنازه های شمار زیادی از قربانیان این رویداد در صحن مسجد امام زمان، جایی که حمله رخ داد، دفن شدند. تازه ترین آمار نشان می دهد که 28 نفر در حمله دیروز کشته شدند. بیش از 50 تن دیگر در این حادثه زخم برداشتند. 3 زن شامل کشته شده ها هستند و وزارت صحت عامه می گوید در میان زخمی ها نیز زنان و کودکان دیده می شوند. 4 انتحار کننده بالای مسجد امام زمان دیروز هنگام یورش بردند که مردم سرگرم ادای نماز جمعه بودند. مسئولیت این حمله در منطقه قلعه نجارهای کابل را گروه داعش به دوش گرفت. بس واسه یک خبر دیگر، سازمان ملل متحد حمله دیروز بر مسجد امام زمان در کابل را محکوم کرد. در اعلامیه آمده است که حمله بالای عبادتگاه ها نقض جدی قوانین بین‌المللی بوده و جنایت جنگی پنداشته می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز امروز با نشر اعلامیه حمله بر مسجد امام زمان را محکوم کرده و آن را یک جنایت جنگی خوانده است. حداقل 30 نفر در جریان تظاهرات طرفداران یک مرشد هندی امروز در هندوستان کشته شدند. مقام ها می گویند که در این جریان نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. صدها هزار طرفدار گروه گورمت رام رحیم مقابل محکمه در شهر شمالی پنج کلا در حمایت از او تجمع کردند. محکمه این روحانی را به اتهام تجاوز جنسی بالای دو مریدش مجرم شناخت. تصاویر نشر شده از طریق تلویزیون ها نشان می دهند که مظاهرچیان در جاده های شهر موترها را به آتش می کشند. مقامات دولتی صبح امروز گفتند که پلیس با استفاده از گاز اشکاور و وسایل دیگر وضعیت را تحت کنترل آورده است. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق میگوید نیروهای دولتی 70% تل عفر، یکی از پایگاه‌های مهم داعش را دوباره تصرف کردند. جعفری امروز در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت بخش‌های باقی مانده ان شاء الله که به زودی آزاد خواهند شد. نیروهای عراقی با حمایت از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا ماه گذشته شهر موصل را که پایگاه اصلی داعش بود دوباره تصرف کردند. عملیات بازپسگیری موصل، دومین شهر بزرگ عراق، 9 ماه طول کشید. عملیات برای سرکوبی داعش در تل عفر 6 روز پیش آغاز شد. این شهر در 70 کیلومتری شرق موصل قرار دارد. و طوفان سهمگین هاروی به سواحل ایالت تگزاس آمریکا رسیده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز گفت در نظر است رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده به تگزاس برود.
به نظر می رسد که رئیس جمهور سفر به تگزاس در اوایل هفته آینده را پلان کند. درباره جزئیات بعداً به شما اطلاع خواهم داد.
این قوی ترین طوفان در یک دهه گذشته است که به مناطق از تگزاس می رسد. مقام های رسمی گفتند که این طوفان نیرومند با سرعت معادل 215 کیلومتر در ساعت در حال عبور از سواحل تگزاس است. پیش از این مقام ها به مردم گفتند که به جاهای امن بروند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه انترنت ما. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 5:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اجساد قربانیان حمله دیروز بر مسجد امام زمان در کابل امروز به خاک سپرده شدند. عالمان دین حمله بر اماکن مقدسه را تقبیح میکنند. یک تن از آنها گفت:
دشمنان اسلام بار بار خواستند که در افغانستان دین بدنام کنند، علما را بدنام بسازند، مساجد و مدرسه ها را بدنام بسازند.
فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی بلخ حمله دیروز بر کابل را تلاش برای ایجاد تنش‌های فرقه‌ای خواندند. یک از آنها گفت:
در مقابل این عملات جنایتکارانه خونسردی و وحدت خود را حفظ بکنند.
قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان امیدوار است که در پهلوی فشار بر مخالفین در داخل، بر پناهگاه‌های آنها در خارج افغانستان هم فشار آورده شود. افزایش تولید عسل در ولایت فرا. یک مقام فرا میگوید: پیام‌های شنوندگان در مورد حمله دیروز در کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
مخالفین دولت افغانستان با تحرکات و حملات خود شدت بخشیدند، ولی دشمن کدام برنامه و پلان و اهداف استراتژیک کلانی که داشت به هیچ جنبش نیامد.
همچنان هوای تازه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اجساد قربانیان حمله بالای مسجد امام زمان در شهر کابل امروز به خاک سپرده شدند. بستگان قربانیان از حکومت میخواهند تا در تامین امنیتشان تلاش کنند. شماری از علمای دین میگویند که دشمن در تلاش تفرقه میان مذاهب است، اما به هدفشان نخواهند رسید. نورالله شایان به مراسم خاک سپاری رفته و گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
کسانی که دیروز با لباس‌های رنگارنگ در همین جا به عبادت نشسته بودند، امروز سفیدپوش شده و راهی خانه ابدیشان می‌شوند. چشم‌ها همه اشک بسته و گلوها از ناله و فریاد خفه شدند. این دختر آرزو نام دارد. در این رویداد مادرش اسما را از دست داده است.
خاک نمیتونی امنیت را بگیری. آل ما چی کنم؟ یا رفته سر دیوال ها استاد شدن. دیروز کجا بودن؟ یا بعد از دیگه مردم از داغ نشان. بلی از خدا بزن. الهی داغ اولاد ببینی که بفامی چی ما نامده.
مرتضای 8 ساله فرزند کوچک اسما است. وی دیگر در آغوش مادرش آرام نخواهد گرفت.
خبر تازه آمد که مسجد امام زمان انفجار شده. هر کار کردیم، زنگ زدیم، جواب نداد. گفتیم کجا شده. پاشو بگو اشرف خانی بخست شهر چوکی. بخست بگو. امنیت جور کرده نمیتونی بخست بگو.
برای اکثر قربانیان حمله روز جمعه در مسجد امام زمان، در محوطه این مسجد قبرها حفر شده است. در اینجا بیش از 20 قبر کنده شده و جنازه ها هم پی یکدیگر به خاک سپرده می شوند. به گفته وزارت داخلی افغانستان، در حمله انتحاری و تهاجمی بالای مسجد امام زمان در منطقه قلعه نجارای شهر کابل 28 تن کشته و بیش از 50 تن زخم برداشتند. زنان نیز شامل کشته و زخمی شدگان هستند. برخی کسانی که از این حمله جان سالم برده رویداد را این گونه حکایت می کنند.
من ناجی عبدالرضا خود به دیوی نماز خلاص شده بود که فیر از بیرون شروع شد. مردم تید پاشان شده دیگر که دو دانه انتحاری داخل شد. یکیش به لباس پلیس بود، یکیش به لباس شخصی. یه اردو که بالا که کشتار خود کرد و اردوش باز پایین آمد. ما در نفر در زیر زینه بودیم. اینجا که رسید گفت کلش اینجا جمع است. کلشیکو و ضربه سر می در نفر دیگه نمیتور چغیل کرد. 7 نفری ما اونجا شهید شد که ما زیر 4 نفر شهید بودیم.
شمار از بزرگان قومی از حکومت میخوان تا در تامین امنیتشان تلاش بیشتر کند.
حاج عبدالرزاق سخا، ما از شهادت از جنگ نمیترسیم، به خاطر از این که ما این جنگ و این شهادت الگوی ما حضرت ابو عبدالله حسین است. حرف دیگه از دولت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که در قبال ما تصمیم بگیرند، در دفاع ما بیایند.
از سوی هم شمار از علمای دین میگویند دشمنان در تلاش ایجاد جنگ های مذهبی هستند، اما شیعه ها و سنی های افغانستان دو روی یک سکند.
محمد حسین صداقت: دشمنان اسلام بدانند که توسط این انتحارها نه تنها شکاف و نفاق بین شیعه و سنی ایجاد نمیتونند، بلکه وحدت ما را محکم تر میکنند.
مسئولیت حمله بالای مسجد امام زمان را گروه داعش به عهده گرفته است. این بار نخست نیست که شیعه های افغانستان هدف حملات تروریستی قرار می گیرند. پیش از این در مسجد باقرالعلوم، الزهرا، جوادی هرات و برخی نقاط دیگر نیز حملات مرگبار صورت گرفته است.
عالمان دین در افغانستان حمله بر مساجد و اماکن مقدس را مردود دانسته و از پیروان مذاهب در این کشور می خواهند تا اتحادشان را حفظ کنند. مولوی فضل الرحمن، یکی از علمای افغانستان، می گوید حمله بالای نمازگزاران در مساجد از سوی دشمنان دین اسلام صورت می گیرد. جاوید حسنزاده با مولوی فضل الرحمن مصاحبه کرده نظرش را در مورد هدف قرار دادن نمازگزاران در مساجد پرسیده است.
فقط دشمنان اسلام بار بار خواستند که در افغانستان و یا تبصاب دین بدنام کنند، علما را بدنام بسازند، مساجد و مدرسه ها را بدنام بسازند. دیگر برای فعلا یا موفق شدند تا جای کارهایشان برای اینکه مردم افغانستان فهمیدند متحد شدند و ادمی کار یا منجر به اختلافات قومی میشه، این حرام است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مهربانی میکنه، مگر تعصب در چیزی خفته است، تعصب در چیزی خواب و خفته است، مگر لعنت خدا به وقت شود که تعصبات به عمل میزنه و این تعصبات بیدار میکنه. دیگر بلا از نگاه نظر اسلام و خدا و شریعت بیخی حرام است.
بله، مولوی صاحب، نظر شما حمله بر اماکن مقدسه مثل مساجد و بالای نمازگزاران در زمان عبادت از نگاه دین اسلام چه قسم یک عمل است؟
از نظر ما، از نظر من، از نظر قرآن، از نظر حدیث، در داخل مسجد صدای بلند نادرست است. در داخل مسجد گپ دنیا را زدن نادرست است. در داخل مسجد اگر یک موی سر اگر در داخل مسجد میافته، این خودش حرام است. کجایی که در داخل مسجد خون انسان‌های عابد نمازگزار ریزان نشود، کجایی که در داخل مسجد خون آنان ریزان نشود که بیخی بی‌جرم و بی‌گناه هستند، از دین نمی‌برن. خلاصه مردمی نیستند که اماکن مقدس را احترام داشته باشند و یا خدای رسول را احترام داشته باشند و یا به هیچ انسانیت باور ندارند، به اسلامیت باور ندارند.
پیام شما به خاطر وحدت مردم، به خصوص شیعه و سنی و کسایی که پیروان از این مذاهب هستند، پیامتان و گفتنیتان به خاطر اتحاد و وحدتشان چی است؟
پیام ما این است که خدا کرده که از همچین مسائل مردم افغانستان و وحدت خدا حفظ کنند. مردم ما میفهمند که ای گپ با اینی تصمیم را که گرفتن سوی تصمیم افغانی نیست، این کار افغانی ها نیست. در افغانستان همیشه مردم زندگی کرده، باید گرد برادرانه زندگی کرده. خدا کرده که اینی تو واقعی اینی تو چیزا، اما وحدت مردم را تقویم ببخشه تا که شما مردم از این نگاه همیشه و اتحاد مردم را بگه یکی بسازه، مردم در مقابل بیگانگان که متحد شوند.
مولوی فضل الرحمن یکی از علمای افغانستان بود که گفت حمله بالای نمازگزاران در مساجد از سوی دشمنان دین اسلام صورت می گیرد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از فعالان مدنی بلخ حمله انتحاری روز جمعه بر مسجد امام زمان در شهر کابل را تقبیح نمودند. اعضای شورای ولایتی بلخ و فعالان مدنی از حکومت خواستند تا در سرتاسر کشور به گونه یکسان امنیت را تامین کند. مجیب الرحمن حبیب زای از بلخ گزارش می‌دهد.
ده ها تن از فعالان مدنی بلخ و شمار از وکلای شورای ولایتی حمله انتحاری روز جمعه بر مسجد امام زمان در کابل را تقبیح نموده و از حکومت خواهان تامین امنیت در سرتاسر کشور شدند. فعالان مدنی بلخ در گرد همایی اعتراض‌آمیزی که به همین منظور در مقر شورای ولایتی بلخ داشتند ابراز نمودند که انجام چنین حملات بر دسته‌های مذهبی و بر اماکن مقدسه اجگاه باعث ایجاد تفرقه در میان مذاهب مختلف نشده و حس وحدت و همدلی را میان افغان‌ها بیشتر می‌سازد. تعداد از این اعتراض کنندگان گفتند
درد از وا درد مشترک افغانستان است، درد شیعه ها، درد سنی ها است، ما همه در درد از اونها شریک هستیم، ما همه شریک غم از اونها هستیم.
فارو پایو ما همیست که هیچگاه ما شما خود ضعیف نمی‌سازیم، دوستی با هم میدیم تا یک ملت آرام و یک ملت مملو از صفا و سلامت داشته باشیم، تا بتونیم دشمنان کردل با اشاره کردلشان ما بتونیم که آنها نابود بسازیم.
اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند که گروه‌های شورشی به خصوص دایشی ها و طالبان در تلاش ایجاد نفاق و از بین بردن وحدت میان اقوام ساکن در کشور بوده و به همین دلیل بر اماکن که از تقدس مذهبی برخوردار بوده حمله آور می شوند. هاشم عظیمی یک وکیل شورای ولایتی بلخ در رابطه می گوید
در مقابل این عملات جنایتکارانه خونسردی و وحدت خود را حفظ بکنند. دقیقاً این موضوع برمیگرده از تنش ها و از چالش هایی که در کشور عراق بود و در اونجا داعش به شکل گستردهش شکست خورد و حالا اونا به خاطر تلافی از شکست خود آبدن وارد افغانستان نفاق افغانی و تفرقه اندازی را بین مذاهب افغانستان راه اندازی کردند.
در حمله انتحاری روز جمعه بر مسجد امام زمان در پایتخت افغانستان کابل گروه داعش مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان امیدوار است که در کنار افزایش فشارها بر مخالفین در داخل این کشور بر پناهگاه‌های بیرونی آنها نیز فشار آورده شود. جنرال جان نیکلسن این مسئله را روز شنبه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید به هدف حاضر ساختن مخالفین مسلح به گفتگوهای صلح فشارهای نهایی بر این گروه ها وارد خواهد شد. جنرال جان نیکلسن روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که در کنار افزایش فشارها در داخل این کشور، فشارهای بیرونی باید بر پناهگاه‌های مخالفان مسلح وجود داشته باشد، اما وی مشخص نساخت که چگونه فشار باید در بیرون از افغانستان بر پناهگاه‌های مخالفین مسلح وارد شود. وی همچنان گفت که گفتگوهای دیپلماتیک با روسیه، ایران و سایر کشورهای همسایه افغانستان می تواند زمینه ساز برای مذاکرات صلح باشد.
امیدواری ما این است فشاری که ما در داخل افغانستان بالای مخالفین مسلح می آوریم، این فشار در پناهگاه‌های بیرونی آنها نیز آورده شود. گفتگوهای دیپلماتیک با روسیه، ایران و دیگر کشورهای همسایه افغانستان شرایط را برای گفتگوهای صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان آماده می سازد و ما هم فشار نهایی را بالای دشمنان حفظ خواهیم کرد تا زمانی که مردم این کشور شاهد گفتگوهای صلح باشند.
جنرال نیکلسن در پاسخ به سوالی که بر اساس استراتژی جدید آمریکا آیا در خاک پاکستان عملیات صورت می‌گیرد یا خیر، گفت که صحبت‌ها در این مورد میان واشنگتن و اسلام آباد در عقب درهای بسته صورت گرفته است. این در حالی است که 4 روز پیش رئیس جمهور دونالد ترامپ هنگام اعلام استراتژی جدید آمریکا پاکستان را منبع انتشار خشونت در برخی کشورها خوانده گفت کشورش درباره پایگاه‌های شورشیان در پاکستان خاموش نخواهد نشست. وی همچنان گفت که تروریستان در هر جایی که باشند مورد حملات آمریکا و ناتو قرار خواهند گرفت. پیش از این حکومت افغانستان بارها تاکید کرده است که تروریستان در بیرون از این کشور پناهگاه‌ها دارند و تا زمانی که این پناهگاه‌ها از بین بردن نشوند حملات در این کشور ادامه خواهند یافت. مقام‌های افغان تاکید کردند که جهان به خاطر از بین بردن لانه‌های تروریسم بر پاکستان فشار وارد کند و گفتند که این مسئله نه تنها بر امنیت افغانستان بلکه بالای امنیت منطقه و جهان نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. از سوی هم حکمت‌الله عظمی یک محقق مرکز مطالعات صلح و خشونت میگوید آمریکا و جهان برای از بین بردن لانه‌های تروریسم بر پاکستان فشارهای اقتصادی وارد کند.
یکی از راهی که مسطر خواهد بود که فشار علیه طالبان و یا دیگر گروه‌های مخالف وارد شما فکر میکنم اقتصادی خواهد بود تا امور راهی که اونا خود تمویل میکنن اقتصادی و سر از او فشار بیارن. لحاظ نظامی ما زیاد خوشبین نیستم که در پاکستان شوند علیه رهبرهای طالبان.
اما کمیته امنیت ملی پاکستان به تازگی اتهامات وارده از سوی آمریکا را رد کرده و گفته که ایالات متحده باید تلاش‌هایش را روی نابود ساختن پناهگاه‌های جنگجویان در افغانستان متمرکز بسازد. اما نجیب محمود آگاه مسائل سیاسی میگوید که در صورت عدم همکاری پاکستان با مشکلات جدی وضع تحریم‌ها از جمله محدودیت بر دسترسی به بازارهای مهم بین المللی مواجه خواهد شد.
یادآور میشم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. برای نخستین بار خدمات پستی ایروپارسل از سوی یک کمپانی خصوصی در کشور افتتاح شد. رئیس اجرایی این کمپانی روز شنبه هنگام افتتاح خدمات در کابل گفت کمپانی ایروپارسل در مدت بسیار کم اسناد و اموال مردم را با اطمینان کامل و مسون در داخل و خارج کشور انتقال می‌دهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
به خاطر انتقال خدمات پستی به گونه مطمئن، مسئول و در وقت کم، خدمات پستی ایروپارسل از سوی یک کمپانی خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد. اکسل هافمستر، رئیس اجرایی این کمپانی، روز دوشنبه هنگام افتتاح این خدمات در کابل گفت فعالیت این کمپانی در افغانستان به خاطر انتقال اموال و اسناد سهولت‌های زیادی را به میان می‌آورد.
کمپانی ایروپارسل با شکل ساده و آسان اسناد محرم، تحایف و برخی اموال دیگر شما را در داخل کشور از یک ولایت به ولایت دیگر و همچنان به بیشتر کشورهای جهان در مدت کم و مسئول انتقال می دهد.
این کمپانی در حال حاضر به شمول کابل در ولایات قندهار، هرات، بلخ و جلال آباد دفتر دارد که به گفته مسئولان آن در آینده نزدیک در ولایات دیگر کشور نیز دفاتر ایجاد می کند. علاوه بر این کمپانی ایروپارسل در دبی، استانبول و واشنگتن هم دفاتر دارد. خدمات پستی کمپانی خصوصی ایروپارسل در حالی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است که افغان پست، یک اداره دولتی در این زمینه از حدود 100 سال بدین سو در سراسر کشور فعالیت می کند و افغان پست عضویت فعال اتحادیه پستی جهانی و کوپراتیو IMS را نیز دارد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان فعالیت خدمات پستی از طریق این کمپانی را مؤثر دانسته روی تاثیرات مثبت آن بالای تجارت نیز تاکید می‌کند. خان جان الکوزه معاون این اتاق می‌گوید علاوه بر این که این کمپانی خدمات معیاری را برای مردم مهیا می‌سازد، برای شماری از جوانان نیز زمینه کار مساعد می‌گردد.
از لحاظ اهمیت در سکتور خصوصی و اقتصاد، این حلقه معتبر است که اسناد و اجناس را با شکل مسئول آن انتقال می دهد و علاوه بر خدمات برای مردم زمینه کار نیز مساعد می گردد.
در این حال سامه خوگیانی، یک تن از اعضای ولیس جرگه که در این نشست حضور داشت، افتتاح چنین خدمات را به خاطر حل مشکلات مهم دانسته و از حکومت خواست که بدون کدام تفاوت برای تاجران افغان زمینه سرمایه گذاری در این بخش را فراهم نماید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در این اواخر موارد انفجار و آتش‌سوزی های بزرگ در تانگرهای تیل در ولایت پروان افزایش یافته است که این انفجارها به وسیله بم های مغناطیسی صورت می گیرد. به خاطر این موضوع شماری از رانندگان و باشندگان ولایت پروان نگرانی دارند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
مردم و مسافرین مسیر شهرهای کابل پروان با شکایت از افزایش موارد انفجار در تانکرهای تیل به خاطر این تهدید امنیتی ابراز نگرانی می کنند. این شکایت و نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که در این اواخر چندین اراده موترهای تانکر تیل در موارد جداگانه در مسیر راه ترانزیت شمال کابل به اثر بمهای مغناطیسی منفجر شده و حریق بزرگ آنان سبب هراسان شدن مردم در این ولایت شده است. شماری از باشندگان ولایت پروان و رانندگان در این مورد می گویند
نام گلوغان است، یک تن از دریورای می تیلریستم.
کار ما می کد تیل است. ما دمی راه ولایت پروان با مشکلات مینها رو بروستیم. زمانی که ما از اینجا عبور می کنیم امکان بسیار ترس ده جان ماست که ما خدا از اینجا نجات بتیم یا ای تانکر تیل. وقت میشه که زیادی از دریوران دیوالای ما بودن که دمی را جان خود از دست دادن.
کل دکاندارا با غریبی میم از توب تا خودتان کار میکنن که دکاندار ما از بین برایید که سر ما نخونه فرصاد ما را نکنه خیلی خرابی میشه. تا ترس لحظه هستم که نشه که اگه ماینی چست پکینا فجار نکنه.
مسئولین امنیتی ولایت پروان این رویدادهای بدامنی را به فعالیت دشمنان افغانستان نسبت می‌دهند. جنرال محمد زمان مموزی، قمندان امنی ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت برای جلوگیری از این تهدید امنیتی اقداماتی را به اجرا می‌گذارند.
دشمنان افغانستان هستند کوشش می‌کنند در تاریخ که بکش برسه مشکل را برطرف کنند. انشاءالله باقی ما وظیفه دادیم که تمام دشمنان را انشاءالله کنترل می‌کنیم.
مسئولیت این انفجارها را در تانکرهای تیل تا حالا کسی به عهده نگرفته است. انفجار و آتش سوزی در تانکرهای تیل در مسیر شهرهای کابل پروان که بیشتر در داخل شهر رخ می‌دهد، علاوه بر تلفات جانی، معمولاً بر دکانهای کنار سرک خسارت وارد می‌کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تولیدات عسل خالص در ولایت فرا در این اواخر افزایش یافته است. مسئولان مربوطه در این ولایت میگویند تولیدات عسل در این ولایت علاوه بر آن که جلوی واردات عسل ایرانی را گرفته است، زمینه را برای صادرات عسل به مناطق همجوار ایران هم فراهم ساخته است. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
کسانی که در ولایت فرا فرم‌های تولید عسل دارند مدعی هستند که کیفیت و شیرینی عسل فرا نسبت به عسل‌های ایرانی بهتر بوده و حتی به قیمت بالاتر از عسل ایرانی عسل فرا در کشور ایران به فروش می‌رسد. سردار محمد یک از فرمداران زنبور عسل در ولایت فرا است که در پهلوی چندین صندوق تولید عسل ایستاده است. اگرچه هنگام مصائبه با او باید احتیاط کرد، تازگزن زنبورهای عسل در امان بود، اما کمی نزدیک‌تر رفتم و از او در مورد فرم زنبورداری جویا شدم. سردار محمد از کار خود راضی بود و گفت که بیش از 100 صندوق زنبورداری دارد و امسال بیش از 700 کیلوگرم عسل را از این صندوق ها به دست آورده است.
عسل ایرانی و خارجی که نه کیفیت از مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزانتر و بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که می عسل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغان میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه، اما عسل ایرانی از کیلو پی کیلو به 600 افغانی به بازارهای ولایتی مزیتر نمیباشه.
در همین حال افرادی که برای خرید عسل به فارم زنبورداری سردار محمد آمده است نیز از کیفیت عسل بسیار راضی به نظر می رسد. با دو تن از کسانی که از این فارم عسل می خریدن صحبت کردم. به گفته آنها قبلا از عسل ایرانی استفاده می کرد، اما فعلا از عسل فرای استفاده می کند چون کیفیت این عسل خیلی بهتر از عسل خارجی است.
خود من عسل ایرانی را استفاده کردم که از گرگان ایران البته به ما روان کرده بود، در حدود تقریبا 1 کیلو عسل او را من استفاده کردم، اما کیفیت عسل فرا مشمار هیچ عسل نداره. کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک عسل خوبه.
من تقریبا 1 سال میشه که از عسل استفاده می‌کنم، خیلی هم راضی و
از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا نیز از بالا بودن کیفیت و تولید عسل در ولایت فرا خبر می‌دهند. انجینر منان رئیس ریاست زراعت ولایت فرا که امسال در این ولایت بیش از 8 تن عسل به دست آمده است.
عسل ولایت فرا ما در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولیدات ما و گپ خوشحالی است که این عسل ما نظر به عسل کشورهایی که از کشورهای بیرون میآید کیفیتش بسیار عالی است، بسیار دارای کیفیت بسیار خوب است. تنوع گیاهی که اینجا وجود دارد در ولایت فرا معمولا برای کیفیت عسل تاثیرات بسیار خوب و بسیار مثبت میگذارد.
باید گفت که ولایت فرا جمله ولایت زراعتی کشور بوده که در آن بر علاوه میوه‌جات و سبزیجات در این آخر صنعت عسل و زنبورداری نیز رشد خوبی داشته است.
و حالا هم پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد حمله بر مسجد امام زمان در کابل میشنویم.
نام ما شهاب‌الدین است، باشنده ایدگاه. یه عمل انسانی نیست، عمل یک حیوانی است، عمل انسان و مسلمان کار نمیکنه. این تربیت شده کفر است کار میکنه. واقعیت از انسان و عمل انسانی باشه کار نمیکنه. انسان این رقم قتل نمیکنه در مسجد انتحار شوه. خواستیم از حکومت است که جلویش بگیرد، کمی توجه کنه برش.
رسمک از ولایت کابل. یک عملی است که غیر عمل غیر اسلامی است و این را باید عمل انجام ندن و یک کاری است که برخلاف دین مبین اسلام است و کوشش باید داری باشه که حکومت هم کوشش داری بکنه که امنیت مردم را تامین بسازه و خصوصا نمازگزارای که به خاطر دین مبین اسلام میرن نمازگزاری میکنن و هدفشان از این است که مردم افغانستان و مردم بیگونه افغانستان از بین ببرن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از امید مرزبان.
صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کردند. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفت پس از این بالای شورشیان تندرو در افغانستان فشار بیشتر وارد خواهد شد. مقام های محلی در جوزجان ادعا می کنند که 4 شهروند ازبکستان که اعضای گروه داعش بودند در نتیجه انفجار یک ماین دیشب کشته شدند. طوفان سهمگین هاروی به سواحل ایالت تگزاس آمریکا رسیده است. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید دیروز گفت در نظر است رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده به تگزاس برود. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق میگوید نیروهای دولتی 70% تلعفر یکی از پایگاه‌های مهم داعش را دوباره تصرف کردند. و الماس بیگ آتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان امروز با امضای یک فرمان سفر اسحاقوف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور تعیین کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم خبرهای ورزشی را از مرضی احمدزی میشنوید.
کرکت بورد افغانستان میگوید که کمپ تمریناتی به خاطر مسابقات لیگ شپگیزه در ولایات مختلف را اندوزی شده است. فرید هوتک مسئول روابط عامه کرکت بورد به رادیو آزادی گفت این کمپ تمریناتی میان تیم های آمون هنگان، سپینغر، بست و کابل بازان در ننگرهار ادامه دارد. همچنان تمرینات تیم مثل عینک در خوست و بندامیر در کابل جریان دارد. هدف از این تمرینات هماهنگی میان بازیکنان این تیم ها عنوان شده است. قرار است لیگ شپگیزه در 11 سپتامبر سال روان در کابل آغاز گردد. تیم ملی تکواندوی افغانستان با کسب مقام سوم از رقابت‌های آسیا کپ امروز به کابل برگشت. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، این رقابت‌ها در شهر تاشکند در بخش‌های تیمی و انفرادی برگزار شده بود و از افغانستان 10 تن در آن شرکت کرده بودند. افغانستان توانست در بخش انفرادی 3 مدال و در بخش تیمی 8 مدال به دست بیاورد. دستاورد تیم ملی تکواندوی افغانستان در دومین دور این بازی‌ها در سال 2012 8 مدال نقره و 3 برنز ثبت شده است. در مسابقات لالیگا اسپانیا امشب مالاگا و جیرونا به مسافه هم می روند. این مسابقه امشب ساعت 2:45 به وقت کابل به میزبانی جیرونا در میدان ورزشی مونتلوی آغاز می شود. پایان خبرهای ورزشی.
شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را می شنوید که سعدی از زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن نورالله شایان با برنامه حقیقت چیست با شماست.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
خب، تورن جنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، خیلی ممنون که وقت دادین تا بحث کوتاه با شما در رابطه با شرایط فعلی افغانستان داشته باشیم. اگر وضعیت فعلی امنیتی کشور دیده شود، مخالفین مسلح، چی طالبان باشه، چی داعش باشه یا چی گروه های دیگه که در افغانستان داخل هستند، اینا ظاهرا دست بالای دارن و حملات اینا علیه نیروهای امنیتی اجرا میکنن. شما وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این درست است که مخالفین دولت افغانستان
به تحرکات و حملات خود یه آخر شدت بخشیدن، ولی ما با جرأت تمام گفته میتونم که دشمن کدام برنامه و پلان و اهداف استراتژیک کلانی که داشت به یکی جان دست نیافت. ایسه ایست که در بازی جا ممکن ما یک پوستر یا یک سوالی را دست داده باشیم، ولی با کمترین فرصت پس را گرفتیم با تلفات شدید و دشمن وارد شد. از او جمله تا 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم حملات را که در بالای غرماچ انجام دادم اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قوی ترین تلفات را دادن. عین شکل در کدام جنایتی را که اینا در قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد روبرو شدن، ضربات شدید هوایی بیرو برو شدن.
خب اگه با بله
در ولایت جانیخیل، در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اینا قوی ترین تلفات متحمل شدن و عملیات مدوجه ادامه دارن. و در تگاب بدخشان که چند وقت قبل یک جنایت اینا مرتکب شدن، در ولسوالی اینا تلفات زیاد دیدن و فعلا هم عملیات ما ادامه دارن و پیشروی خوبی هم در میر چهار نقطه که ما خدمت عرض کردیم ما داریم.
اگر با موضوع یا با حوادثی که در مرزا اولنگ پیش آمد دیده شود، والی سرپل و مقامات محلی انتقاد داشتند که عملیات نیروهای امنیتی بسیار با تاخیر آغاز شد و دی زمن دشمن به گفته از اینا توانست که اهداف را که در منطقه داشتند او را تطبیق کنند. این تاخیر به خاطر چی بود؟ چرا دفعتن آغاز نشد عملیات تا این منطقه پس گرفته شود و اهداف را که گروه ها داشتن اونا به اونا نایل نهند؟
خب جامعه ما شما جامعه دموکراتیک است، ما به حرف با صدای هر کس ما احترام قائل هستیم و آزادی بیان است، میتونه هر کس نظر خود ابراز بکنه، ولی ما با مسئولیت تمام دوجه وزارت دفاع برخورد کرده. ما یک کندک در سر پل داشتیم و مجردی که دوجه حملات شروع شده در اونجا رئیس ارکان کندک با یک تعداد پرسنل خود با شش اراد تانک هاموی و موقع خود در اونجا اونا رسندن، ولی از این که شدت حملات دشمن زیاد بود و از این که در اونجا در خود زو قریه مسئولیت تامین امنیت برادرای خیزش مردمی و پلیس محلی با عهده داشتن و اونا با مجرد یکی دو پستر رها کردن یک شکست به وجود آمد، کل قریه رها کردن و پس گرفتن قریه در اونجا از لحاظ از این که تلفات ملکی به وجود نده و از لحاظ از این که در اونجا یک همانگی شده یک زمان زایی شد و اونا موافق شدن به این که اون قریه جات بگیرن و یک قتل آمه وجه بکنن، ولی ما متاسف هستیم به این عملی که در اونجا پیش آمده، ولی جستام اردو که در اونجا بود به موقع عمل کرده و فردایش کماندان خود اردو رو ما روان کردیم به اوسا و سه روز بعد دوی درستیز مملکت را با این عرشه بود مدامیتی و تیم اونا روان کردیم تا بخاطر راندازی یک عملیات وسیع و یک عملیاتی که انتقامی خون شهدای عزیز خود شهدای بیگناه به دفاع خود بگیریم ما راندازی کردیم که امروز پیشنوی خوبی در اوسا وجود دارد.
خب دی اواخر اگه دیده شود از تحرکات مخالفین بیشتر شده و در سال 2016 هم اگه دیده شود اینا حملات تهاجمی را به صورت بی‌سابقه علیه نیروهای امنیتی افغان آغاز کردند، باز از تحلیلگرها به این باور هستند که اگر بس سطح ظاهری این گروه ها توان همچو عملیات ها را علیه نیروهای افغان نداره، شما عوامل اساسی تحرکات چی میدانین؟ آیا اینا حمایت تازه از منطقه از کشورهای منطقه دریافت کردن؟ اینا متحرک شدن زیاد یا کدام عوامل دیگه است؟
یکی از عامل تحرکات زوامی است که یقینا کشورهای منطقه را حمایت میکنه و یک قسمت امکانات به واقع فراهم کرده. عامل دومی که کشورهایی که اینا را تنبیل میکنه، کشورهایی که اینا را حمایت میکنه، اونا تحت فشار زیاد جامعه جهانی قرار دارن. اونا میخواهند یک قسمت همین گروه های توریستی را، همین سازمان های توریستی را انتقال کنند در داخل خاک افغانستان و خود از این فشار بین المللی بکشند. دیگه به مدل اینا فشار را زیاد کردن و عامل سیم ای هم شده میتونه که اینا در بحث های سیاسی کلان شکست خوردن و میخواین با امی فشارا یک قسمت از جغرافی افغانستان ولایات یا وسوله سرحدی در اگه بتانون بگیرن یک دستاوردی داشته باشن که به جهان و دنیا و مردم نشان بدن که اینا حضور فعال دارن، نقش فعال دارن و کاری را انجام داده میتونن.
بله.
و اطمینان تمام گفته میتونم که دشمنای مردم افغانستان کدام طرح‌ریزی کلانی را کرده بودن، کدام برنامه‌ریزی استراتژیک را کرده بودن، با او اهداف کلان خودی را نایل نشدن. این سعی است که در بازی جای ما پوسته‌ها را دست دادیم، بازی جای اصولی دست داده باشیم، ولی با کمترین فرصت ما دوباره ایره پوسته‌ها را و اصولی ها را گرفتیم و تلفات بسیار قوی به دشمن وارد شده که ما گفته میتونم که برتری نظامی پیش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیش مخالفی.
اوضاع فعلی افغانستان را ببینیم، تحلیل شما از وضعیت چی است که فعلا نیروهای امنیتی افغان با چی نوع یک دشمن روبرو هستند و قوت از این دشمن تا چه حد است؟
برداشت و تحلیل ما این است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با دشمن روبرو هستند که پیرو هیچ نوع قوانین جنگی نیست. هر آنچه که در اختیارشان باشد، هر آنچه که بتانند او را عملی میکنند. تنها اونا با نیروهای دفاعی و امنیتی جنگ نمیکنند، اونا با ملکه ما هم جنگ میکنند. یعنی مثالش خود امی قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاف است. مردم به دفاع و به گناه ما تقصیر از وچی بود؟ یا این تلفات و زایاتی را که در شرق افغانستان یا وارد کردن به مردم به گناه ما، یا این که انتحار و انفجار میکنند در مسجد، یا این که انتحار و انفجار میکنند در مخاطب، در جایی که عام مردم ملکی هستند. این خود جنگ کردن با ملکی هاست، نه جنگ کردن با نظامی. دیگه ما با دشمن روبرو هستیم که پیرو هیچ نوع قانون و اصول جنگ نیست.
از لحاظ قوت اگه اینا را شما تعریف کنین که فعلا چی گروه طالبا باشه، چی داعش باشه، یا چی گروه های دیگه یا جنگجویان خارجی که در افغانستان وجود دارن بعد از عملیات پاکستان اینا وارد افغانستان شدن، قوت از اینا، تحلیل شما از قوت از اینا چیست؟
در مجموع تحرکات اینا زیاد شده و یقینم که اینا مثل که بیشتر گفتیم از جانب کشورهایی که اینا را حمایه میکنن حمایه میشن، هم از لحاظ فراهم آوردن افراد جنگی به اینا، هم از لحاظ فراهم آوردن منابع و تسهیلات و تجهیزات به اینا. ولی ما یک چیز را گفته میتونم این است که با کدام ارادی که نیروهای امنیتی و دفاعی دارن، با کدام حمایتی که ما از مردم خود داریم، انشالله ما قادر و موفق به دفاع از افغانستان و از مردم انشالله هستیم.
بله. بهرامی صاحب، در رابطه با پاکستان مقامات افغان بسیار به صورت آشکار مسائل مطرح کردن که مداخله میکنه و نیروهای مخالف افغان تقویه میکنه، مراکزشون البته در اون طرف خط دیورند قرار داره، اما از یک سال یک نیم سال به این طرف از کشورهای مانند روسیه و ایران هم نام برده میشد که اینا با طالبا و دیگر گروه هایی که در افغانستان فعال هستند روابط مستقیم تامین کردن و در سایزی هستند که با اینا کمک تسلیحاتی و دیگر کمک های نظامی صورت بگیره. در زمینه معلومات شما چی است؟ تا چه حد این دو کشور دیگر دخیل هستند؟
این سوال تقریبا واضح است، معلوم است که نیروهای توریستی در افغانستان جنگ میکنند، چی نیروهای توریستی داخلی و خارجی کیا یاره حمایه میکنند. ولی من خدر گفتم میتونم که انشاءالله تمام امی پلانای شوم دشمن که از جانب دشمنای داخل افغانستان و حمایه بیرونی زیاد تنبیل میشه و حمایه میشن و جای نمیرسن. چرا رای ما و هدف ما واضح هست، پاک هست، ما متعرض نیستیم، ما دفاع میکنیم از وطن خود و از مردم و اونا هستن که تعرض میکنن و اونا هستن که حمله میکنن. انشاءالله نیروهای دفاعی و امنیتی قادر به دفاع از وطن و مردم خود است. انشاءالله به این پلانه شوم خود یا نخواهد رسید. سوال شما مشخصی که این مملکت ها واضح است، کدام مملکت ها مداخله میکنند و امور افغانستان و کدامش تا کدام حد مداخله میکنند.
بله.
دیگه در قسمت رو بکنم ضرورت زیاد بحث نباشه. این سوال سیاسی شما.
اداره جدید امریکا یا رئیس جمهور امریکا به باور است که جنگ یک و نیم دهه گذشته در افغانستان ناکام بوده، اهدافی را که به خاطر از بین بردن گروه های تروریستی یا افراطی در منطقه در پلان گرفته شده بود به او اهداف نرسیدند. برداشت شما چی است؟ واقعا در 15 سال گذشته جنگی که علیه تروریسم در افغانستان صورت گرفته ناکام بوده؟
خب تمام اردوهای دنیا و مملکت‌های دنیا تهدیدات ارزیابی میکنه، باید روی استراتژی خود تنظیم میکنه، برنامه دفاعی خود رو تنظیم میکنه. یقینا شاید استراتژی بعضی کشورها در افغانستان شاید کارا نمیبود.
بله.
ولی استراتژی شده میتونه در هر سال بازداشت تهدیدات، چون تهدیدات نو ظهور میکنه، استراتژی و پالیسی ها مطابق همون تهدیدات.
خب این فکر دارم بکنم که تهدیداتی که نو ظهور میکنه یگانه عاملش این است که جنگ علیه از اینا که در 15 سال صورت گرفته ناکام بوده.
خب اینه ما گفته نمیتونه مطلق که ناکام بوده، به خاطر که دستاوردهای بسیار خوب هم این برنامه ها و استراتژی مبارزه با تروریسم در افغانستان داشت. ویل را مطلق گفتن هم میتونیم که بلی یک استراتژی کامیاب بود، بخاطر که اگر استراتژی بسیار کامیاب بود ولی ما به نتیجه قطعی و نهایی نرسیم. ولی در هر صورت بازم زمانی که تهدیدات ارزیابی میشه و استراتژی نو جور میشه، ما فکر میکنم که فعال حضور نیک بگیریم، امیدوار هستیم استراتژی نو افغانستان و منطقه را به یک سلم ثبات دائمی برسیم.
بیایم در رابطه با استراتژی جدید امریکا، تا چه حد نظریات نظامیان افغانستان و حکومت افغانستان در او شامل ساخته شده؟
به ارتباط استراتژی جدید ایالات متحده امریکا که با زعامت سیاسی افغانستان و با رهبری نظامی افغانستان شریک ساخته شده، نقطه نظرهای بزرگان اینجا گرفته شده. ما امیدوار است استراتژی باشه که به صلح و ثبات افغانستان و منطقه بین.
با برنامه 4 ساله را که شما ارائه کردین، با قبلا گفتین که با کمک همکارای بین المللی، آیا این هم شامل از این استراتژی میشه؟
استراتژی اونا در مورد افغانستان و منطقه و یک بحث کلان است.
بله.
ولی پلان 4 ساله امنیتی ما یک بحث و یک موافقتنامه مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان با متحدین ما است. این در یک شاره شاید به او باشه، ولی این یک برنامه است که از طرف دولت جمهوری افغانستان با همه متحدین ما دنبال بشه.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام،
امیدوار هستیم که صحت داشته باشین و برنامه هفته هوای تازه را تا آخر بشنوید.
در این برنامه هوای تازه ما سعدیه زاهل با جاوید فیضی در خدمت شما هستیم.
در امتحان کنکور بی نتیجه شدیم، بعد مردم برام میگه که پنتون شخصی بخوان و بعد میگه آمادگی کنکور بگی.
امتحانم در یک فضای خوب سپری شد، ولی نتایج مزمخ و شخص خودم نتایج منفی برآمد.
در ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف ساخته که زمینه تحصیلات دوره لیسانس و گونه رایگان برای اتباع خود مهیا بسازند.
هر جوان میتوانه که فارغ 12 باشه دو قطع عکس همراه کابی تذکره تابعیتشون معرفی میکنیم و اونمو تخفیفی که اینا میگیرن برای یک دور مکمل تحصیلی است.
شما گفته های تعداد از جوانان را شنیدین که در امتحان کنکور بی نتیجه ماندن و به گفته مردم ناکام شدن.
شاید کسی در این دنیا نباشه که شکست و ناکامی را تجربه نکرده باشه. همه ما معمولا دنبال موفقیت و کامیابی هستیم. زمانی که احساس ناکامی میکنیم و یا در یک کار شکست میخوریم، زود احساساتی، غمگین، عصبانی و ناامید بشوید.
امتحان کنکور هم یکی از این مثال هاست. اگر شما متوجه شده باشید، هنگام اعلان نتایج امتحان کنکور، جوانانی که نتیجه خوب به دست نیاوردند، زیادتر مایوس و غمگین شدند. در سال جاری در حدود 22,000 جوان بی نتیجه ماندند.
دکتر منصور مجاب، مسئول مرکز ذهنیت‌سازی جوانان در کابل، علل و عوامل بی نتیجه ماندن تعداد از جوانان در امتحان کنکور برشمرده میگوید.
مشکلاتی که در خود شاگرد وجود دارد شاید علتی نباشه که ناکام شده یا تکرار سمستر یا بی نتیجه شده باشم، به این معنا که شاگرد از خلاقیت، وقت، استعداد خود استفاده درست نکرده است. به این معنا که متوجه درس های خود نشده، با ذوب فعالیت های تحصیلیشان بود، یعنی چی معنا که صحیح درس ها را تعقیب نکرده و صحیح به درس های خود متوجه نشده باشد. این یک علتی که مربوط به خود شاگرد می شود. علت دومیش که مربوط به خانواده هست، یعنی خانواده توجه به سرمایه گذاری که بالای تحصیل اولاد خود میکنه توجه نکرده. به این معنی که در او خانواده فقر برهنگی وجود داشت، یعنی کدام کتابخانه در او خانواده وجود نداشت، زمینه مساعد نبود برشان. چند مشکل دیگه هم شاید باشه که در انتخاب رشته شاید اشتباه کرده باشه، یا اوجا راهنمایی صحیح شده باشه، یا در وقت امتحان زیاد تحت فشار می بود، استراب می داشت، نمی فهمید از کجا شروع کنیم، چگونه شروع کنیم. اینی عوامل هست که شاگردا را به نتیجه یا ناکام یا تکرار امتحان کنکور بردن.
گلرحمان یکی از اشتراک کننده های آزمون کنکور سال جاری است. با گفته خودش بی نتیجه مانده. او میگوید نمیدانم پوهنتون شخصی بخوانم یا دوباره آمادگی برای کنکور سال آینده بگیرم. از وی بیشتر مشنویم.
در امتحان کنکور بی نتیجه شدیم. بعد مردم برام میگه که پوهنتون شخصی بخوان و بعد میگه آمادگی کنکور بگی. در این فکر هستم که کدامش به نفع ما است و کدام راه را انتخاب نمایم.
سلیم فطرت هم که باشنده شهر کابل است در آزمون کنکور بی نتیجه مانده. او میگوید امتحان کنکور یک چانس است. باید جوانان امید خود را از دست ندهند.
محمد سلیم فطرت هستم، یکی از اشتراک کننده های کنکور 1396. دیگه ما زحمات خودم کشیده بودیم، دیگه امتحانم در یک فضای خوب سپری شد، ولی نتایج از من خوب، شخص خودم نتایج منفی برآمد، نتونستم پنزه دلخواه خود کامیاب شوم و امیدوار هستیم، ناامید نیستیم. دیگه چانس های دیگه هم وجود داره و پنتون های شخصی هم هست. دیگه تصمیم داریم که باید تحصیلات خود را پایان برسانیم. هر جوان باید ناامید نشه. امتحان کنکور خودش یک چانس است. راه های دیگه وجود داره، خصوصا در افغانستان فعلا پانتونای خصوصی فعالیت های بسیار گسترده دارن و هر چقدر محصل هم که باشه جذب میکنن.
شماری از مردم و جوانان میگویند که هر سال در امتحان کنکور جوانان زیاد بی نتیجه میمانند. دولت باید برای این جوانان کورس‌های آموزش حرفه را ایجاد کند تا این جوانان به بی سرنوشتی دچار نشوند. از نویسا باشنده شهر کابل میشنویم.
در رابطه با جوانان و کسایی که ناکام ماندند در امتحان کنکور امسال، من فکر میکنم این نیروی انسانی بسیار کلان است که ناکام مانده و سرنوشتشان هنوز نامعلوم است. دولت برای از اینا حداقل برای اونایی که اراده گرفتن به کنکور برای سال آینده دارن، برای از اونا باید زمینه های را فراهم کنن تا اونا را پیدا کنن. اما به هر صورت ما هر سال بیشتر از ای که امسال داریم، شاید سال آینده ای لیست ناکام ها اضافه تر شود از امسال که. بنابراین خوب است که به اینا یک کورس های کوتاه مدت آموزشی حرفه را جور کنن تا این دوستایی که از یا جوانایی که از صنف 12 فارغ میشن اینا به یک بی‌سرنوشتی مطلق به سر نبرن. راه حلی است که کورس های کوتاه مدت برای از اونا باید آماده شون و این کورس های کوتاه مدت برای از اینا حرفه یاد بتن تا اینا با استفاده از این حرفه ایشان، با استفاده از مسلکی که برای اینا تعیین میشن، با استفاده از اینا بتونن که کار کنن، مصروف شون، از بیکاری نجات پیدا کنن و آینده افغانستان روشن‌تر بسازن. و این نیروی کار واقعا نیروی کاری است که افغانستان نیازمندی است و باید همراه از اینا همکاری شود. نیروی جوان است، با استعداد است. استعدادا مختلفه، شاید استعداد درسی کم باشه اما استعدادای کارهای حرفه‌ای بسیار زیاد باشه.
از لحاظ روانشناسی جوانانی که در امتحان کنکور نتیجه مطلوب به دست نیاورند، از لحاظ روانی دچار یک حالت می شوند که آن را تشویش روانی ناشی از صدمات روانی می نامند. زمانی که بر روان یک فرد صدمه وارد می شود، دچار بیخوابی، استرس، افکار تکراری همین حادثه می شود. در این زمینه بیشتر از عارف عرفان، دکتر روانشناس می شنویم.
این حالت در حقیقت یک عکس العمل طبیعی وجود انسان است.
در مقابل حوادث زندگی. یعنی انسانی که نرمال است او باید در حوادث خوشایند زندگی خوش شود. اگر یک حادثه خوشایند واقع میشه او باید خوش شود، و برعکس اگر یک حادثه ناخوشایند واقع میشه او باید جگرخون شود، افسرده شود، غمگین شود. این علامه نرمال بودن وجود انسان است. نرمالی باید یک انسان چنین باشه، همین تو باید شوه. اگر خدای نخواسته او در خوشی خوش نشه و در واقع ناخوشایند افسرده نشه، ما این انسان نرمال گفته نمیتونه. منتها موضوع مهمش این است که این حالت معمولا بین 2 تا 4 هفته دوام میکنه. یعنی می حالتی که برای تو جوانا به وجود میه در حدود 2 تا 4 هفته دوام میکنه، گای گای تا ماها و حتی تا سالها هم دوام میکنه. مرضی زمان تلقی میشه که از این زمان 4 هفته زیاد شد. اگر زیاد شد باز این مرضی هست، ما این مرضی تصور میکنیم. ولی گپ مهم است که اگر دوام بکنه ممکن منجر به افسردگی و استراب شود.
در قانون اساسی افغانستان در ماده 43 آمده که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد.
از دکتر هارون استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در این مورد حرف‌های را می‌شنویم.
از آنجایی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف ساخته که زمینه تحصیلات دوره لیسانس به گونه رایگان برای اتباع خود مهیا بسازند، اما متاسفانه دیده میشه که دولت در این امر عاجز است. اما باز هم نباید کسایی که در امتحان کنکور نتانسته که برشته مورد نظر خود کامیاب شوه و یا بتوانه اصلا کامیاب شوه، اینا نباید ناامید شوه. بنابر دو دلیل، یکی اینها چانس خوبتر و بهتر دارند، میتونن به مؤسسات و پندونهای خصوصی را پیدا کنند، چون مؤسسات و پندونهای خصوصی هم در همین نزدیکا که تمامشان امتحانات کنکور را عقص میکنن، کسایی که مثلا در هم سال مثلا نتونسته که درجه خوب را حاصل کنه به سال دیگه، چون هم در این سال تجربه حاصل کردن و هم تانستن که همون نکات منفی که در وجودشان بوده اونا را تکرار کرده و به سال دیگه امتحان بتن و انشالله در نتیجه خوب خواهد گرفتن.
جوانانی که در آزمون کنکور ناکام مانده اند، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور بلند بردن سطح تعلیمی این جوانان و با توجه به مشکلاتشان در تلاش است تا برنامه های مناسب تحصیلی را در تمام عرصه ها فراهم سازد.
به گفته سید اجرت سادات، آمر آموزش معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروزه به تعداد صدها جوان به این معینیت مراجعه و با آنان در این زمینه کمک و همکاری صورت می گیرد. بیشتر از آقای سادات می شنویم.
شاید بر شما معلوم هم شده باشه، یگانه اداره دولتی است که کار جوان یا کار کسایی که میخواین از یاد رست برشان کمک صورت بگیره، این کارشان معطل قرار نمیگیره. هر جوان میتوانه که فارغ 12 باشه 2 قطعه عکس همراه کابی تذکریه تابعیتشان به شما مراجعه میکنن. ما توسط یک فرمی که مورد تایید منصب جوان ها هم قرار گرفته از قبل آماده شده، اونو را او فرم خانپوری میشه و نصف از او فرم پیش ما باقی میمانه و فرم دیگه که به او داده میشه میبره به پوهنتون به دانشگاه مورد نظرش. اینجا تمام جدولای نهادهای تحصیلی خصوصی نصب بسته برده اعلانات ما، دانشگاه مورد نظر خود انتخاب میکنن، هم مشخصاتش وجود داره، مقدار تخفیفی که به معینت جوانان در نظر گرفته شده. بعدش اینا پوهنتونه که انتخاب کردن، ما به خیلی راحتی اونا را معرفی میکنیم و اونمو تخفیفی که اینا میگیرن برای یک دور مکمل تحصیلی است تا ختم تحصیلش. اگر در جریان تحصیل از دیگر شاگردایی که خود پوهنتون جذب کرده فیس بالا کنه، اما فیس از اینا رو به هیچ وجه بالا بردن نمیتونه.
جوانانی که ناکام شدن در کنکور را شکست احساس می کنند و دچار صدمات روحی می شوند، چگونه می توانند دوباره به حالت عادی یا اولی خیش برگردند؟
این سوال را دکتر عارف عرفان پاسخ می دهد.
تداوی مریضا یا مشوره ما به این مریضا و خانواده هایشان در مجموع چی بوده میتونه؟ مشوره اول ما این هست که همین مشکل خود با دوستای خود شریک بسازن و در مورد این مشکل صحبت بکنه، سر راه های حلشان صحبت بکنه. گپ دومی است که افراد باید این موضوع را بدانن که این یک عکس العمل نرمال و طبیعی وجود انسان است. یک انسان نرمال چنین باید باشد. موضوع سومی است که در چند روز اول اینا باید تنها نباشند و بیکار نباشند. پیام اولی است که حوادث روزگار انسانهای قوی را قوی تر می سازد و انسانهای ضعیف را ضعیف تر می سازد. پیام دوم این است که با آینده امیدوار باشند.
قسمی که گفته می شود دنیا به امید خورده شده است. انسان‌ها همیشه و هر روز با انواع از مشکلات در زندگی روبرو می شوند و در بعضی از بخش‌های زندگی با ناکامی مواجه می شویم. نباید این ناکامی را شکست تلقی کنیم.
پس با امید اینکه جوانان امید خود را از دست ندهند، برنامه این هفته هوای تازه هم به پایان رسید.
تا هفته آینده و برنامه بعدی هوای تازه، خداوند یار و مددگارتان.
با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r